بله سلام. یک شنبه 13 آذر ماه 1401، نشست دهم فقه هنر، فقه موسیقی، تحقیق و حاصل، یعنی بیان حاصل نصوص باب. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب مستحضرید، بحثمون به جای حساسی رسیده از این جهت که میخوام نتیجه گیری کنیم راجع به موسیقی. ما امروز خیلی با قنا درگیر نیستیم، آوازخوانی، و با قنا مثلا ما مشکل خیلی نداریم. مشکل در همین بحث نواختن آلات و استفاده از ادوات موسیقی است. اینه که این بحث از بحث قنا اهم به حساب میاد، ولی مبانی همون مبانی است که در قنا گذشته. ما در هفته گذشته یادتون باشه روایات رو بررسی کردیم. بله، وای میسم، بله، حواسم هست. امروز میخواییم انشاءالله بحث موسیقی رو تمام کنیم و طبق پیشبینی که میکنم وارد بعضی چیزهای دیگه در کنار موسیقی، مثل رقص، مثل ترقیص، رقصاندن، مثل تصفیق، کف زدن، دست زدن، که بحثای مهمی بله مهمه و در پیش داره، هم فقهیاً بحثاش مهمه، هم صحنه عملم که میدونید هر حال خیلی محل اختلاس. دارم سوالی دارم، بفرمایید سوالتون رو.
سوال کلی در مورد بحثای فقه هنر داشتم، میخواستم از محضرتون بپرسم. خب ما ورود در مقاصد فقه هنر، یعنی فقه در عرصه هنر، دو جور قابل تصویر هست. اونی که مشهور و رایج هست، ما این تعین‌های هنری رو بر بلاز فقهی براش حالا چارچوب‌های رو علاوه بر شرعی با توجه به آیات و روایات مطرح می‌کنیم، هر تعیانی رو، مثلا قنا رو، موسیقی رو، اینها که روال کار همین هست. آیا میشود وجه دومی هم تصویر کرد به اینکه ما بیایم به طور کلی بگیم مستفاده از کتاب و سنت؟ آیا میشود گفت اسلام به یک هنر خاص، یک تعیان هنری خاص، نظر مثلا بگیم مثبت یا بهتری داره که بشه اون ترویج کرد در مقام حاکمیت و حکمرانی؟ یا نه این سوال جا نداره و اسلام خونسا هست نسبت به مطلق تعیانات هنری و فقط ضوابط کلی رو برای هر تعیانی به طور کلی در واقع مطرح کرده؟
به نظر من همین دومیه، گرچه حالا ممکنه یا آقای مثلا بره بگرده بگه فرض کنید ائمه ما مثلا نسبت به صنعت شعر بیشتر مشوق بودن مثلا تا فلان تعیان هنری. خب اون بحث بین حرام و غیر حرام میشه. و الا اگر یک سری تعینات، حالا تعبیر تعین ما به کار میبریم، اگه بنا شد حلال باشه دیگه بگیم که کدامش اسلام بیشتر سفارش میکنه. اسلام همونی که انفعه. رضا ممکنه مثلا فرض کنید یه جا باید رفت به طرف مثلا ساخت فیل، یعنی حاکمیت اینو در اولویت قرار بده، تا فرض کنید چه میدونم موسیقی یا مجسمه سازی، هنر مجسمه سازی. اینا دیگه بستگی به اقتضائات زمان و مکان، مصالح سیال، خوبیه. بله، ولی ما اینجا به اصل نمیرسیم. من اینو میخوام بگم، البته تو حوزه حلالش، خب بله، بین حرام و حلال چه معلومه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید از تحقیق در مسئله قهرن، در تحقیق ما دیگه کار به تتبع و نظر دیگران نداریم، ما هستیم و مبانی که داریم از یک سو و ادله‌ای که پشت سر گذاشتیم از سوی دوم. در اظهار نظر راجع به فقه موسیقی، اولا باید مبانیمون رو فراموش نکنیم. خیلی وقتا آقایون، تجربه که برادر بزرگتر شما داره، یه فقیهی یه سری بحثا میکنه ولی از اون مبناش در موقع اظهار نظر استفاده نمیکنه و خب این اشتباه. ما اینجا باید مبانیمون رو یادمون نره. دو تا مثال میزنم. تصور کنید مبنایی که لحو، لعب و حالا لغو هم اضافه کنید، مبنایی که اینا رو حرام میدونه با مبنایی که میگه لا دلیل علی حرمت مطلق لحو و لعب و لغو و هاکذا، حتی بل باطل، چون باطل ملازمه با حرمت نداره. در بحث موسیقی این باید حواسش باشه، به این معنا که اگر قائل به حرمت باشه، به محضی که نواختن موسیقی شد جزء لحو، دیدین چی میخواد دیگه، میگه هازا لحون و کل لحوین حرامون فهازا حرام. ولی اگر یک کسی مثل ما کورباطن باشه، با شوخیش البته، و نتونه قبول کنه حرمت اینا رو، طبیعتا خب نمیتونه به صرف لحو بودن یا لعب بودن موسیقی حکم به حرمت بکنه. خب یه مبناست. حالا ما خوشبختانه چون مبنامون روشنه، نتیجم روشنه، خب ما حرام نمیدونیم دیگه و تو این معنی ما تنها نیستیم دیگه برای دیگه. خب یه مبنا، یه مثال. مثال دوم، یادتون میاد برخی ها نسبت به حرمت غنا وقتی مقترن به حرام نباشد حرف داشتم، فیض کاشانی، دیگران میگفتن روایات غنا هم ناظر به
خارج
اون غناهای بنی امیه و بنی العباس و امثال ذلك. خب اگر بیاد و روایات غنا رو مشمول مرور زمانش بکنه، به همین عبارت بگه اینها ناظر به غناهای مقترن به حرامه، خب بعید نشمارید در اینجا هم نسبت به ادله‌ای که میگه استعمال این آلات حرامه، مثلا یکی بود میگه بربط، مزمار، کوبات، کبرات، خب مجال داره اینا رو همون کار بکنه. ولذا میبینید علمای ما اینجا که میرسن سارو دستتین، دو دسته میشن، دسته ای که نفس استعمال اینا رو باهاش مشکل داره، دسته ای که با نفس استعمال اینا مشکل نداره. آقای شیخ انصاری، شیخو میگم که احتیاطاش معلومه بود، یه زودی متهمش نمی کنن. لذا کسی اون مبنا رو داره اینجا باید داشته باشه. یه حرفی هم ما داشتیم که بی تأثیر نبود در حرمت غنا، یا به تعبیری در اخراج غنا از حرمت، اون بحث تفسیر دوسویه. ما میگفتیم عمده روایات حرمت غنا ذیل آیاتیه که تطبیقش بر صرف صوت مشکله. درسته؟ اون توضیح دیگه توضیح ندم، اونم باز اینجا میاد. یعنی بعید نشمارید یک کسی همون بساطی که در اونجا پهن میکنه و قنای حرام رو میبره در یک صوت با محتوای باطل، لیزل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا، تقون آیه اینجا هم همین معنا رو داشته باشه.
اونجا با چی تطبیقش میده؟ چون اونجا میگفتیم روایات ذیل آیه است همدیگر.
آفرین. اونجا میگفتیم روایات قنا ذیل آیه است که کذا و کذا، منتها در اینجا خب به اون سبک نیست، منتها باید بومیش کنید، مثلا به یک نوع انصراف قائل باشید، کاری که شیخ انصاری میکنه. نمیخوام بگم اون مدل دو سویه رو دقیقا اینجا، چقدر خوب بود این سوال کردی، من داشتم میرفتم، اما میخوام بگم این زمینه ها هست،
یعنی یه مدل،
یه مدل، بله این زمینه ها هست. بله. یه چیز دیگه هم من بگم، کلام خیلی روشن و ساده هست ولی خیلی مؤثره تو اجتهاد. ببینید بعضی وقتا هست که برای اثبات یک مطلب باید دنبال دلیل متناسب باشی نه معتبر، یعنی پس از دلیل معتبر. این حرف جدیدیش به این خاطره، معتبر مناسب. من تو برخی از بحثام دارم که اینجا دلیل معتبر داره ولی مناسب نداره. این حال شما با از اساتید مدرسه بگید ببینید چی خواهند گفت. ما که میگیم آقا منظورم اینه دلیل معتبره ولی مناسب با بیان این مسئله نیست، تناسب بیان با مبین. البته آقایون جهت سلبیشو دارن، جهت ایجابیش رو کمتر دارن، نمیگم ندارن، حالا من توضیح میدم. شنیدید میگن راده در قوت باید به قوت مردوع باشه، نشنید اینا؟ یه هست قوت راده به تناسب قوت مردوع، از شم نتیجه میگیرن. میگن مثلا اگر یه چیزی در سیره عقلا رسوخ داشت، بعد شارع میخواد اینو رد بکنه، یه جا یواشکی پیغمبر سر سفره به خانمش بگه، فایده نداره، این نمیتونه سیره رو رد کنه. اینجا پیغمبر اگر میخوان یا امام صادق میخوان مقابل یک سیره راسخ موضع بگیرن، باید مثلا تو منا، تو نماز جمعه، تو چهار پنج تو بیان بگن قوت راده به تناسب قوت مردو.
اشکال تقیه و اینا پیش بیاد چی؟
که قانون رو بسوی دیگه است،
خارج از
اون، خارج از اون است. من خودم تو درس اساتید که قدیم ها می رفتم، شاید چند بار از شیخ و استاد از آیت الله وحید سلامه الله شنیدم قوت راده باید به تناسب قوت مردوش. بله یه سیره شله، حالا اون سیره شل با یه بیان یه حدیث معتبر کافی. یه روایت دارن سنی ها میگن پیامبر فرمود ما معاشر انبیا ارث نمیذاریم، بعد میگن خب این، میگن این جالب اینه، من خودم خوندم، میگن اینو بعد از سقیفه اولین بار ابوبکر گفت.
خب
ناقلاهای غیر ناقلا پیغمبر میخوان اینو بزنند، باید فقط همین اول فقط به ابوبکر یواشکی بگن که ابوبکر ناچار شه بعد از جرم صرفه مطرح کنه
خاطراتی که الان بزن از مرجع
مرحوم یاد خب اینو آقایون خیلی نمیخواد چانه بزنید با هر کم از اساتیدتونم بگید میگن آره اینو داریم شنیدیم ما میخوایم یه چیز دیگه بگیم اینو دوست دارم دقت کنید اون اینه که اصلا بعضی وقتها بحث رادع و مردون نیست یه مطلب مهمیه که باید بیان بشه این باید بیان به تناسب مبین باشه مثلا رسول خدا میخوان خلیفه بعد از خودشون رو مشخص کنن مبین خلیفه بعد رسول خدا یه جا در بیان بگن خلیفه بعد از من علی ابن ابی طالبه فایده نداره اینو باید چندین بار در چندین مکان و محل بیان کنم که کردم و این چیز عقلایی است من خیلی چیز فوق‌العاده‌ای نمیگم مرحوم آقای خونسار استحمد یه بحثی داره که آیا دفعه سوم طرف کشته میشه در حد یا دفعه چهارم
جامع المدارک
بله جامع ایشون میگه چون مطلب مهمه با یه حدیث فایده نداره حدیث معتبر ها فکر کنم صحیح بزنطیه معتبره بزنطیه ایشون میگه کافی نیست مطلب قتله نیست که یه لقب بزن به واسنش میخواد بکشش بعد یه روایت بگه دفعه سوم
احتیاط در نفوس
احتیاط در نفوس با دو تا سه تا روایت چون یه روایت بیشتر نداره ایشون فتوا نمیده بله دفعه چهارم دیگه چون ضرورت فقه هست و فلان هست و اینا دیگه کوتاه میاد خیلی حرفه وقتی اینو ببره تو مسائل اجتماعی مسائل سیاسی که شارع حکیمه شارع حکیمه حکیم نگاه میکنه فلان مطلب رو یه بار باید بگه یه بار فلان مطلب باید 8 بار بگه در 8 جا به 8 نفر بسپاره 8 بار میگه اینو دوستان ما خیلی جای استفاده میکنیم تناسب بیان با مبین وقتی که میخوایم بزنیم این میشه دلیل معتبر مناسب معتبر
با طبیعت اون
حکم با طبیعت اون مبین همون تناسب بیان با مبین
معتبر منظور چیه؟
معتبر یعنی حجت یعنی ثقه ان ثقه ان ثقه معتبر همون معتبره یعنی روایت ضعیف نیست اما تکه
خلاف قاعده هم باشه که دیگه
بیشتر بله؟ خلاف قاعده هم باشه دیگه بیشتر
حتی تو عبادات هم بعضی قاعده هایی میگن همی تو میگن تکه ولو معتبره قبول نمی کنن مثلا میخوان یه جوی از اینش در برن که
حالا
مناسب میشه اکسارش
چی؟
مناسب میشه
اکسارش یا مثلا اگه میترسم فرض کنید توی محیط شلوغی بگه
کیفیتش
کیفیتش
من
جای
حساسی باشه
کیفیت یا بیان یه طوری باشه که برسونه
مثلا روایت یه جوری در یه سطحی که قاطع آور باشه
یا قرائن دیگه بیاریم تقویت
همین دیگه بله تناسب بیان با مبین خیلی بحث روشی سر اجتهاد حالا میدونم من میخوام چی بگم ما اینجا راجع به موسیقی هم که میدونید همیشه یه زمانها مبتلا به بود حالا یه زمانی در واقع یه تکنیک میشه تکنولوژی میشه مثل امروزه شرکت های عظیمی پشت قضیه هستن ولی خود زمان قدیم میشم از اون چوپانی که خوشش میمد نی بزنه تا اون خانندهی که میخواست دشتی شیرازی بخونه تا اون شطور حتی خوشش میمد که گوش کنه یعنی بحث موسیقی یه بحث مبتلا بهی بوده مثلا در جنگ ها مشق نظامی ها از طبل ها استفاده می کردن، تو عروسی ها، تو املاک. تو یه وقت املاک نخونید، مشاور املاک. املاک یعنی کسی مالک می شد یه چیزی. حالا شاید روایت شو بخونید. تو ولادت ها، تو سور دادن ها، ولیمه ها، سفر حج می رفتن می اومدن. به هر حال حالا
املاک چجوری بوده؟
طرف مثلا ملکی میخرید میخواد سور بده، لوتی دعوت میکرد. حالا برسیم روایتش رو من بینم کجاست. همین خواننده ها
تناسبش همینه که دلیل بخواد محمد داشته باشید، دلیل مهم داشته باشید.
بله تناسب داشته باشه با این وضعیت. آقا مثلا حالا یه روایتی پیدا کنیم یا دو تا روایت پیدا کنیم، بعد بخوام سندش هم درست کنیم. به هر صورت اینا نکات درسه. با توجه به این نکات من سه تا مطلب بگم، فکرم میکنم بخونم هم زودتر بشه هم جمع و جورتر و فن میتر. من اینجور نوشتم آقای الذی حصل لنا الی الان، اونی که تا الان بهش رسیدیم، بعد تتبع و تأمل فی التراث، بعد از هم جستجو هم فکر، یکی دو ساعت سه ساعت هم نبوده آقایون، خب ده ها ساعت بگیم صد ها ساعت قضیشه. سه نکته. یک، ان استعمال آلات الموسیقی ها بما هو هو و به هیئت هر خاصه لا دلیل علا حرمته. صرف استعمال آلات، صرف استعمال، لا دلیل.
اون هیئت خاصه منظور شما استاد همون،
یعنی بخونه یه دفعه فرض کنید
بیزره سره مثلا
دایره رو توش قضا میرزه میاره سر صفره.
عجیب باشه، از آیه گل پایگانی شنیدم، یعنی که ایشون گفته اینم حرامه. یعنی شما اگه یه دونه تاره مثلا در سر کله یه مرکبه،
نه اونا دیگه شاید شوخی کرد حتی ایشون هم
یعنی میگفته استعمال است، استعمال دیگه بنداز بره. اینو چه کار داری که توی بخه بعید نیست، یعنی با قاعده اونا بریم و میگن آقا شارع خواسته تمام این آلات موسیقی رو منحده میکنه، شما چرا یه تار برداشتی میزنی سر مثلا خرد؟
چیزی قشنگ نیست بگم. حالا اگه این آلات موسیقی بگم تو مقعد ابلیس حرام. خب سلام داره ضبط میشه. بارو نمیدونم من چه تعهدی بدم. آقا اینجا ما تنها نیستیم، من اینجا پناه گرفتم زیل عبای شیخ انصاری دیگه. یادتون باشه شیخ انصاری بود میگفت لا دلیل علا حرمت استعمال خصوص الاله به ما هوه هوه، دلیل ندادیم. قهرن اگر مثلا برای عزاداری باشه، برای مشق نظامی باشه، زمان جنگ باشه،
حالا این نظامی که اصلا بس ببخشید من مثلا چه باشه، این نظامی الان برای این فقها واقعا جواب ندارن اینا. یعنی اینا میگن پی زمان نبی اکرم یه نفر یه تبل نزده که آقا آماده جنگ شو، میگن این حرامه. این که دیگه استفتاش موجودی که میگن الان تو تعزیه کسی تبل بزنه حرامه.
بله خب میگم که من ولی که به این مقاله
خیلی از لحاظ سیری جنگی تاریخی هم مبارسی کنید، در جنگ های بیشتر نفر یه دونه داد که آقا بیایید جنگ
میدونم. ما نمیخوایم که تمسک به سیره بکنیم بر جواز، ما میخوایم این مقتضی موجود نیست، دقیق داشته باشید. یه دفعه میخواستیم تمسک به سیره بکنیم بر جواز، اما یه دفعه میخواییم ثبت العرش سمن گوش، مقتضی برای حرمت نداره،
موضوع
نداره. خب اینجا دیگه فضلا اگر احیانا روایتی هم باشه و کسی باشه که ناظر به همون مصادیق اون زمانش هست، برای مصادیق اون زمانه. این نکته. نکته دوم، خب تکراره ولی داریم نتیجه گیری میکنیم. قد عرفت التزییق، شناختی زیق و شداد، علا فکرت حرمت لح و لح و لح، یعنی ما راه رو بستیم، از این را نمیتونه وارد بشه، پس کسی از این را وارد نشه و اثبات حرمت بکنه. اونی که لا ینکره و قدر متیقن از منعه، استعمال این ادوات اذا کان مناسبا لمجالس الفسق و الفجور، همون واسه که در قنا آقایون میگن
عین همون اینجا هم پیاده
عینم. اونا از کجا در آوردن که لحو ببخشید قنا، قنای محرم قنای مناسبه با مجالس لحو و فلانه، بیشتر از اون گفتن ما نمیرسیم. حالا یا قائل به انصراف میشدن یا میگفتن قنا در اینجا صادقه و غیر این قنا نیست، یا مثل ما با تفسیر دو سویه که مطمئن ترین راه بود به گمان ما وارد میشد. ما آقا اینجا هم به اصطلاح بیشتر از این نمیرسیم. اتفاقا بعضی روایات هم مشیره، مثلا روایت تو حفظ الوقود داره انما حرم الله از صناعت التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد و محزن نظير البرابط والمزامير، اون روایت معروف تو حفظ الوقود، روایت معروف تقسیم مکاسب. ببینید امام چی میفرماید، میفرماید انما، حالا اگر انما رو برای حصر بگیریم، چون در انما میدونید که بحث انهو للحصر یا نه لتثبیت، ولو حصرم نرسونه. حالا اینجا معناش هم چیز باشه، همون حصر باشه.
شما قاعد حصر هستید؟
نه من قاعد نیستم.
اینجا
هم
نیستیم؟
اینجا
با قرآن
اینجا حالا چون
به نفع اون عذاب باشیم؟
نه ما کار به نفع نداریم، ما بی طرف
تصدیب که مبنیه بس شده این بحثی که
فرمه نه تو سلسبه
آه
نه نیست نیست
شما هست اضافی هم حل میکنی با این بحث تصدیب
ممکنه حل بشه بعد زام نه هست یعنی بعضی وقتا ها قرینه بر هسته ولی هسته اضافی، یعنی سه چیز داریم، هسته حقیقی، هسته اضافی، تثبیت. من این قبل از انقلاب شاید 55 بود 56 با حاشیه میخوندم، رفتم پلوی مرحوم مدرس، مدرس افغانی امتحان بدم، گفت بخون یه چیزی متن حاشیه ملا عبدالله آورد، من یه خطی خوندم، من هم هرچی میخوندم اعراب‌ها همه رو ظاهر میکردم که مثلا امتحان چونشون رو همینو میخواست. با انما شروع میشد، این خاطره‌ای دارم، گفتم که چون مطلب با انما شروع میشه پس یک گزاره اثباتی داره یک گزاره سلبی، چون انما یعنی این است و جزئی نیست. گفت پاشو برو دیگه. یه نمره خوبی هم به ما داد، خوشش اومد از این تعبیر من،
دو طرفش رو تثبیت کرد.
من گفتم دو، من با دو چیز تو تعبیر شما بدم تو این عباره، یکی اثباتش، یکی نه انما اینه دیگه، این است و جزئی نیست. این است چیه؟ جزئی نیستش.
تثبیت من میرسونه جزئی نیست و
نه. الان اگر گفتیم انما برای تثبیت فقط اثبات چیزی سر نمی کنه، به قدری این دوستان مؤثر تو اجتهاد، چون انما کثیرالاستعمال، هم تو بحثای کلامی هم تو بحثای فقهی.
فخر رازی مون انما یریدکم الله
هم میگه هست نیست. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. هست باشه یه مطلب داره، نباشه یه مطلب داره. و تو روایات فقهی، تو روایات فقهی هم انما زیاد داره. متاسفانه من هیچ وقت نکردم اینو در قالب یه مقاله، پایان نامه که دیگه نه، اینو اگر یک کسی واقعا پیدا بشه ظرفیت داره، هم برای مقاله هم برای چیز پایان نامه، یه کارو بیه پروژه ایه. فقط انما مثلا دلالت انما بر هست یا هست در انما در کشافش اثبات نحو.
کشاف الان در نیم خط
فرماشه از
تاریخ
تو
انما
چی شد؟ ما معتقدیم ولو خیلی استعمال داره در حصر، چه حصر اضافی چه حصر حقیقی، ولی به مرز قرار نمیرسه، یعنی نیاز به کمک داره، ولی غلبه بر حصره، غلبه بر حصره. شاید مثلا بگیم لولا قرینه حمله بر حس بکنید.
حالا فرداتون با مشهور چی شد؟ اون مشهور هم میگه که اصل بر حسر ادعا خواهد.
اونا تثبیتشون یا اصلا قبول نمی کنن یا ضعیف میدونن.
شما این موارد زیاد داره.
من با تنزل میگم و الا ته دلم بخواد به اصل نمیرسم. یعنی اینطوری. اینو در سلسبیل ببینید این چه اون آیه؟ انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء. اونجا من بحث کردم، مثلا اونجا با فخر رازی درگیر شدم و بهش حمله کردم که این رجل میخواد انکار کنه که اون ولایت رو بر زیر سوال. به هر صورت این
جالب
بود. بله خب این هرچی بگیم جالب. انما حرم الله، امام میفهمند که همانا، من اینجا معتقد به حصر نیست، امام میفهمند که خداوند صنایعی رو حرام کرده که یجیع و منها الفساد محزن، صرف فساده. خیلی قشنگه، چون خیلی کارا بدون فساد نیست، منتها مصلحتش بر فسادش قلبه.
با این بیان شما جواب اشکار اومدم پیشا پیش بگید که اگر بگم این فسادش بیشتره، مثلا میگید که این محضه اومده بگید که اگه سرور جمهوری
حالا این نه ولذا منحصر نیست دیگه، حل میشه دیگه، چون حس نگرفتیم دیگه. حرامی که فساد محض، یا میدونید این فساد محض رو اینجور معنا کنیم، یعنی این فساد میاد مصلحت هم میاد فسادش بیشتره، این میره تو لاین فساد محض. اینم یه راه، یعنی وقتی فساد بیشتر باشه اون مصلحت، اون حالا اجازه، اون دیگه به حساب نمیاد. یعنی اگر یه جا فساد داره مصلحت هم داره، فسادش بیشتره، اینو اصلا یه اون مصلحت محو میشه به خاطر فساد بیشتر. مثل کاری که شما میکنید، یه میلیون سرمایه گذاری میکنید 500 تومن گیرتون میاد، این نمیگن سود، نمیگن هم سود داشت هم ضرر داشت، همه این ضرر بود.
اما تو موسیقی این مثال خارجی داره
چی؟
یه جا بگیم که سودش پیش از ضررشه ولی حرام شده.
نظیر البرابط والمزامه تو اون زمان هیچ مصلحتی نداشته.
نه یه ذره مصلحت داشته چی؟
مثلا برای درمان شاید
خلو درمان بوده یا پاس کنه تمدد اعصاب بوده. بعضی ها اصلا واقعا اعصابشون جای خودش میاد، لذت میبره. حالا میخواد من میترسم شلوغ شه، شما مراعات دوستانی که حضور ذهن حضور ندارن اونا میرزه به هم سیستم بکشون. آقای بگی ما اینا رو چیز، یعنی از این روایاتی که خواندم اینا بیشتر از این درد نمیاد. البته من بگم یه برهانی ما برای این مطلب داریم نداریم، ما یعنی یک کسی واقعا گیر بده تو این روایات، یکی دوتا پیدا کنه معتبر باشه، چون اونا همش هم ضعیف بود، ولی یکی دوتا روایت حالک تونست پیدا کنه، یا از اون باب تعاضد حلقوی استفاده کنه و مثلا بگه که این روایات کجا بود که صاحب ارتبه و هیئت تنبور، صاحب کوبه و هوت تب یک کسی اطلاقیره بخواده. این روایت خونم ضعیفه، هفته گذشته بس
خیلی افراد حامل،
ولی به نظر ما در مجموع
با احتیاط میرید اینجا آخه شما تنها نیستید که خیلی با احتیاط میتونم پیدا شن. خب مشهور همین فرمان شما رو تو استعمال گفته دیگه.
نه در حد استعمال بله، اما خود وقتی از صرف استعمال درش میاریم ما تا کجا وای میسیم پای جواز؟ اینجا دیگه افراد مختلف میشن. مثلا شیخ انصاری که میگه صرف استعمال بله، اما خب حالا موارد جواز کجاست؟ موارد من کجاست؟ اینجا ممکنه فقها ها موازهشون متفاوت بشه. شما مثلا صحنه ای که فلان خواننده، نمیگم زن و نامحرم و نه، صحنه ای رو نشون بدن مثلا از خواندن، داریم پس خواننده هم که خیلی خواننده بد سابقه نیستن، خواننده با نی مثلا با تنبور با وسائلی که هست، بعضیا حساسیتن قطعا نمیپذیرن، بعضیا میپذیرن، یعنی نه که شما مثلا موافق زیاد دارید، تو این درجاتش تشکیک میشه. تطبیق مصادیق البته فقط هم مصادیق نیست، یعنی یه مقدار به خاطر شبه حکمی است. ولی من راضی به شبه هم اینم بگم، بیا این تمام کنیم بحث رو. ببینید بالاخره حالا مقلد که از رئیسش تقلید میکنه که هیچ، فقیه یه مقدار ممکنه برسه به حرمت. آقای گلپایگانی رسیده بود به حرمت، حتی اگر تبلو می‌بردن منزلش راه نمی‌دادن، از اون طرف ممکنه حالا یه فقیهی باشه که صرف استعمال و حرام ندونه، شیخ انصار، اما بالاخره این وسط ممکنه مصادیقی پیش بیاد مشتبه. الان جمهور اسلامی میدونی که هی داره کجدار مریض رفتار میکنه، هم خود رهبران نظام شاید چندان براشون حل نیست، هم فضاهای بیرونی شاید همراهی نکن. اگر شبه حکمیه باشه خب میشه از مصادیق شبهات تحریمیه حکمیه که اصل مشهور اصول بر براعت، این از نظر چیز، از نظر حکمی صناعت. اما اگر شبه شبهه مصداقیه باشه، که اینجا شبه مصداقیه معنا نداره، فقط مثل که یه سیدیه، من نمیدونم تو این سیدی چیه مثلا، چون اگر گوشم بکنم نفهمم کدومشه، اون میشه حکمیه، حواستون باشه، نه که بگه خب من گوش میکنم بازم نمیفهم، این مصداقیه نیست که. خیلی ها اشتباه میکنن چون فرض میکنن مصداق خارجیه، فکر میکنن این مصداقیه. مثلا فرض کنید یه سیدی، اصلا مثال بزنید، یه سیدی از صدای آقای شجریان رو آوردن، خدا آقا این صدا رو گوش کن، فقیه هم گوش کرد، نتونست بگه حلال یا حرام. یه دفعه مثلا نمیدونه اینی که دارم وسط موسیقی میزنم این تنبوره، یا یه کسی داره با دهانش مثلا همو ادا رو در میاره، نه اینم باشه خوبه، این میشه مثلا. ولی اگر گوش کنه نفهمه، این حکمیه است. دیدم یه کتابی اخیرا اومده به من دادن که اگه شما نقدش کنید، من اتفاقا باز کردم این اومده، این کتاب قابل نقد نیست، آقا تفاوته ایشون فکر کرده همین که در موضوع این شبه موضوعی است،
گاهی هم مفهومیه رو خلق میکنن.
بله هم. یعنی اگه من ندونم قنایی که شارع فرموده حرام کدوم قناست، این شبهه حکمیه است، مفهومی حکمیه. اینا نه که میگن قنا موضوع، القنا حرام، پس این میشه شبهه موضوعیه، موضوعیه نیست که.
پس باید تغییر رخ میده موضوعی اینجا، نه برای اون مقلدی که اصلا نمیدونه، برای حکمی برمیگرده.
چی؟
الان اینجا برای مقلدی، پس بازم حتی در اون موضوع سال خارجی هم باز حکمیه خواهد بود، چون حکمشو نمیدونن چی.
بله. خب آقایان اینجا پس اگر شبه هم باشه که باید چه معلومه، در شبهات مصداقیه که با اون آقایان بهش میگن موضوعیه، بازم از بلاعت منتها تفاوتی که ما داریم با دیگران اینه که ما فحص و لازم میدونیم. این بلدید که فعل
جمله ادام و خرج
من آقایون میگن فحص لازم
نیست، ولی دیدم اونا گفتن لازم نیست باز الا ما خرج، یعنی از اون بر بار
لازم نیست الا ما، نه برعکس ما میگیم لازم.
اینا بعد در مقام عمل بعضن
اصلا در عمل بعضن هی
چون بعد تو جو بحث مقدار زکات میرسه، بحث نصاب زکات خمس
میرسه، همینطوره. یعنی بعضی وقتا وقتی پاشون بشینی ماشاءالله قلقلکشون کنی حلشون بدی میگه آه ما همین رو میگیم، ولی خب تو بحث ها ممکنه بخواد بحث باشه دیگه. ما خب بحث ما میخواستیم بحث رقص و اینا رو وارد چیم که دیگه بحث مهمی داریم.
رقص و دست دادن اینا
خیلی پربار
شد
الحمدلله رب العالمین. ما درسمون حتی فقط اینجا میجو کشکول شده، هر چیزی مناسبت میاد. خب
خاموش شد برای بستن مبانی رو حتی جای دیگه نمیشه با شما میشه این مباحث رو
جای دیگه
تکفیر میشه مثلا. نه نه نه، ما
راحت شو میگه شما فقه موسیقی میرید از ما راحت شده، از ما راحت شده. کی؟ یه آقایی فقه موسیقی 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 فقه موسیقی. من توضیح دادم که میخوام همچون چون گفت چیکار میخواد بکنه، میخواد بگید فقه هنره یا هنر فقهه. گفتم خیلی ما میخوام بگیم فقه هنر، عصبانی شدم من. حرفی میخواد بگید هنر فقهه یا فقه هنره.
شما تو نمیگید فقه مسائل هنر، اینجوری
دیگه اونطوری
مثلا
امروز
هر چی بگید اون اشکالشون استاد ما هم مطلب اولی که عرض کردم
خود هنر به اعتبار یه کلان مسئله است،
مسائل مثل همون شورای نگهبان ها و بله قوه قضاییه شاید چند هزار کاری هم نباشه تو اجرا، یعنی کمک فکری خیلی نیاز دارن. حالا صد دست کدوم وره ما به اون وره اعتراض میکنیم میگن خود آیون نمیاد، به آیون عرض میکنیم میگن اونا مثلا.
حالا دو طرفه هست انصافش نمیگه، مثلا تلویزیون بهش میگه چرا میگه علما نمیان، راست هم
بله
بعضا نمیرن، ولی به علما میگه میگن درست نمیان سراغ ما، راست هم میگه میگن درست نمیان سراغ ما، راست هم میگن. جالبی که هر دو راست میگن، هر دو راست ناقه میگه میگن درست نمیان سراغ ما، راست هم میگن.